أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در این هست که آیا در جنگ با بغات غنیمت وجود داره مانند جنگ با کفار یا نه جنگ با بغات غنیمتی در پی نداره، فقط با جنگید اینقدر کش تا دست از بقی بردارن، غنیمت بی غنیمت. عرض کردیم که سه قول هست: یک، در نبرد با بغات غنیمت وجود ندارد. قول دوم، غنیمت وجود دارد علل اطلاق. قول سوم، غنیمت وجود دارد نسبت به اردوگاهشون و وجود ندارد نسبت به اموال بیرون از اردوگاه. کسانی که معتقد به غنیمت بودن ادعای اجماع کردن، کسانی که معتقد بودن غنیمت نیست اونها هم ادعای اجماع کردن، یعنی شیخ برای این که غنیمت دارد ادعای اجماع کرد، سید مرتضی برای این که غنیمت ندارد ادعای اجماع کرد. پس ما از ادعای اجماع طرفی نمی بندیم، اجماعها هر دو به تعارض میفته. برای انتخاب قول دلیل ما چیست؟ معتقد بشیم غنیمت داره یا نداره. ما در این باب روایت خاصه‌ای نداریم. در باب نبرد با بغات نسبت به اجناس اونها و اینکه آیا نبرد با بغات غنیمت دارد یا نه روایت خاصه‌ای نداریم، بلکه اگر عمومات غنیمت در جنگ شامل نبرد با بغات بشود معتقد به وجود غنیمت میشه. اگر اون عمومات شامل نبرد با بغات نشود دلیلی بر جواز غنیمت نداریم. اصل غنیمت خلاف اصل الناس مسلطون علی امواله، هر کسی بر مال خودش مسلط. شما اگر بخواهید مال کسی را از او بگیرید هم عند الشرع و هم عند العقلا دلیل لازم دارید، مجوز لازم دارید. بدون مجوز کسی حق نداره به اموال دیگری دست اندازی بکنه. الناس مسلطون علی اموال. ما در باب کفار وقتی وارد جنگ شدند و شدیم دلیل داریم. خدای متعال فرمود که اموال اینها غنیمت است، می توانید از اموال اینها غنیمت بگیرید. غیر از اون عقلایی هم سیره عقلا هست، در نبردها غنیمت میگیرن. حالا ما سیره عقلا رو که در نبردهای خودمون نمیتونیم عکس کنیم، ما هستیم و شارع محترم. شارع محترم در نبرد با کفار فرمود اموال رو میتونید غنیمت بگیرید، اما اونجا لسان کفر بود، یعنی نبرد با کفاره. آیا بغات تحت ادله عامه جواز غنیمت قرار میگیرن یا قرار نمیگیرن؟ خب بغات قبل البغی مسلمان هست، به محض اینکه از بغیشون هم رفعیت کنه بازم برمیگردن به اسلام. فقط یک حالتی دارن حین البغی. آیا صدق عنوان بغی باعث میشه که اینها تحت عنوان کفر علل اطلاق قرار بگیرن؟ که نبرد با اینها میشود نبرد با کفار، پس اموالشون غنیمته یا نه بقیه اینها اونها رو علل اطلاق تحت عنوان کفر قرار نمیدهن؟ پس ما برای این که معتقد به جواز غنیمت بشویم باید بتوانیم اثبات کنیم که بغی موجب می شود باقی تحت عنوان کفر قرار بگیره و نبرد با او نبرد با کفر و کافر محسوب شود. اگر نبرد با او نبرد با کفر و کافر محسوب شد می توان غنیمت گرفت. در غیر این صورت ما دلیلی بر جواز غنیمت گیری نداریم الا اگر ثابت شود سیره امیرالمؤمنین در نبرد با بغات. ما در باب نماز میت، کفن و دفن اونجا ثابت کردیم که بغات ملحقه به کفار. المقتول فی معرکت البغی لا یصلا علیه، لا یکفن، لا یدفن. اینو عرض کردیم، گذشتیم از این مورد. آیا اون کفری که بر او ثابت شد موجب می شود او تحت عنوان حربی یعنی جنگ با کافر قرار بگیره؟ بله. چرا قرار نگیره؟ اگر ما پذیرفتیم که بغی باعث می شود ملحق به کافر باشد فیجوز و غنیمت و امواله، و ما گفتیم که باقی کافر است این البر. بنابراین باقی قبل البقی هیچ اموالشو نمیشه گرفت. دخل فی البقی، همین که وارد در بقی شد، بقی یعنی چی؟ یعنی شروع نبرد، آمد در میدان نبرد. به محض این که وارد در میدان نبرد شد میشود جنگ با او جنگ با کفار. وقتی جنگ او شد جنگ کفار، قدر متیقن اجناسی که در نبرد همراه خودش آورده اینها میشود چی؟ میشود وسائل جنگی همراه با کافر، میشود غنیمت. سلب شخصیش مال کسیست که اینو بزنه بکشه. ادوات بین مجموعه تقسیم میشه. به محض اینکه بقی تمام شد، به محض اینکه تجمع به هم خورد، یخرج عن عنوان الکفر یدخل فی عنوان الاسلام، به محض اینکه داخل در عنوان اسلام شد دیگه تمام اموالش مال خودش میشه و دیگه چیزی رو نمیشه از او گرفت. لذا اموال بیرون از حیطه نبرد اونها غنیمت گرفته نمیشه. بله. حالا او چرا؟ همونطوری که اونجا گفتیم اگر بقیه بر اون صدق نکنه اون مستضعف باشه، اون اصلا موضوعا خارج، اصلا باقی نیست. اگر باقی بقیه کرد بر ما اموالی که بیرون دارد، اون اموال به کفرهی مانند ارتداد از ملک او بیرون میره، ولی ملک کی میشه؟ ملک ورثه مسلمانش میشه. ما اموالی که در میدان داره، این اموالی که در میدان هست، مطلقاتی که میگه اموال کفار در نبرد غنیمتن، قدر متیخن اینو شامل میشه. این اموالی که باهاش هست در میدان نبرد هست، چرا؟ چون اون ملحقه به کفار شد دیگه. قدر متیخن اموالی که در میدان نبرد هست، این اموال میشه اموال غنیمتی. اموال بیرون رو ما دلیلی برای این که اونها غنیمت میشه نداریم. او سیره برای ما ثابت نشده. اگر سیره ثابت بشه تأیید میکنه این مطلب رو. چرا؟ اون چیزی که ما دیشب عرض کردیم ما حاصل جمع بین روایات بود چی بود؟ این بود که امیرالمؤمنین اموال اردوگاه رو تقسیم کردن، اما اموال بیرون از اردوگاه رو تقسیم نکردن. مسئله بغات رو مرحوم سید یزدی در عروه مطرح کرده. من عبارت مرحوم سید رو میخونم و بعد وارد تفصیلی میشیم که دیگه مرحوم سید یزدی و عبارتش رو برای شما ننوشتم، میخونم اگر کسی خواست یادداشت کن. ایشون در عروه جلد 4 صفحه 234 میفرماید یجوز و اخذ و مال نصاب یا نصا، میشود اموال ناسبی ها را گرفت. عین ما وجد، هر کجا گیر آوردید. لکن الاحود اخراج و خمسه، احتیاطی نیست که خمسشو پرداخت کنی. مطلقا اخراج و خمسهی مطلقا، یعنی چه؟ از معونه سنه بیشتر باشه چه نباشه. به محض اینکه مال ناسبی رو ورداشتی خمسشو میدی بعد ملک خودت. بله، مثل گنج قوس اینها. و کزل احوت اخراج الخمس مما هواه الاسکر من مال البغات، همچنین اگر با بغات جنگیدید، ما هواه الاسکر رو یعنی اون اموالی که در اردوگاه هست گرفتید، احوت اینست که چکار کنید؟ اخراج خمس کنید. البته اذا کانو من النصاب یا نصاب، اگر اینا هم بغات هم از کیا بودن؟ الناسبی ها بودند. و دخلو فی عنوانهم، و این بغات داخل در عنوان ناسبی بودند. و الا، اما اگر نه، باقی بودند ولی ناسبی نبودن، فیشکل هلیت و مالهم، گرفتن اموالشون مشکله، یعنی ما هوا و لذکر ها. پس چی شد؟ مرحوم سید یزدی در باب بغات یک تفصیل جدیدی رو ارائه دادن. فرمودن چی؟ فرمودن بابا اگر بغات از شیعیانن، اصلا نمیشه غنیمت گرفت، هیچی، ما هواه و غیر ما هواه. اما اگر از ناسبی ها بودند میتوانی بگیری چه ما هواه و چه غیر ما هواه. این تفسیر رو ایشون دادن. این تفسیر از کجاست؟ چرا در این این تفسیر از کجاست؟ ما قبلا اگر یادتون باشه عرض کردیم که باقی سه دسته، یک ناسبی ها، دو مخالفین غیر ناسبی، سه شیعه ها. باقی یکی از این سه دسته است، یا ناسبیه. یعنی چی؟ یعنی علنا علیه اهل بیت لعنت میکنه، علی ابن ابی طالب رو لعنت میکنه. دو مخالف اهل سنت ولی ناسبی نیست. یعنی چی؟ یعنی اولی و دومی اینا رو مقدم میداره ولی به ائمه بی احترامی هم نمی کنه. سه شیعه است، باقیه، باقی داره. چه عرض کردیم اون موقع در زمان حضور باقی شیعه معنا نداره؟ یعنی محاله کسی علیه علی ابن ابی طالب وارد جنگ بشه و بعد بگه من علی رو به عنوان امام قبول دارم و باهاش می‌جنگم، یه همچین چیزی تصور نداره. این در زمان غیبت معنا پیدا میکنه که یه نفر علیه ولی فقیه وارد عمل میشه، شیعه هم هست. خب اگر بغات از قسم اول باشن، ناسبی باشن، اونا اموالشون طبق فتوای مرحوم سید عزیزی چیه؟ اصلا مباحه، چه باقی باشن چه باقی نباشن. دلیل این مطلب چیه؟ صحیحه اول بخترا یا اول بخترا، اینو آوردیم، شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری عن الحسین ابن سعید الاهوازی عن محمد ابن ابی عمر عن حفص ابن البخترا عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح هست، همشون خوبه. یعنی سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی که درسته. قال امام صادق فرمود خوز مالا ناسب حیث ما وجدت. مال ناسبی رو بیگی ازش هر کجا که پیدا کردی. ودفع الین الخمس، فقط خمسش رو پرداخت کن. در حقیقت میشه چی؟ میشه غنیمت دیگه. این یه روایت. روایت دیگه مرسله است، مرسله اسحاق ابن عمار. این شیخ در تهذیب نقل میکنه محمد ابن الحسن طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد مشترکه بین ابن عیسی و ابن خالد، هر دو ثقه است. ان بعض اصحابنا ان محمد ابن عبدالله، خب بعض اصحابنا که معلوم نیست که، محمد ابن عبدالله هم مشهوله. ان یحیی ابن مبارک، این اصحاب امام رضاست، توصیه خاص نداره ولی در زمره روات تفسیر علی ابن ابراهیمه که توصیق عام داره. ان اسحاق ابن عمار ساباتی سیرفی که اینم ثقه است. قال ابو عبدالله مال ناسب و کل شیء یملکه حلال لک، اموال ناسبی همه حلال برای توست الا امرأته، مگه زنش؟ چرا؟ فَإِنَّ نِكَاحَ اَهْلِ شِرْكَ جَائِزٌ. نکاح اهل شرک چیه؟ جایزه. چی فهمودن حضرت؟ ببینید الان در هند ما بت پرست داریم، بت پرست. این بت پرسته الان مالک اموالش نیست، شما میتونید مالشو بردارید خمس بدید، اما به زن اون حق نداری دست بزنید. چرا؟ چون زن او حساب میشه. چرا زن او حساب میشه؟ چون لکل قوم نکاح، برای هر قومی نکاحیه. این فعلا در عقد زوجیت اینه، این رو دست بهش بزنی. حضرت فرمود ناسبی ملحق به کیه؟ به مشرکینه. این مشرکین اموالش از مباهاته، اما زنش نه. چرا؟ چون بالاخره این زنه را عقد کرده دیگه. حضرت فرمود که فإن نکاح اهل شرک جایز، و ذلک ان رسول الله قال لا تسبوا اهل شرک. یا وقت نکنه به این اهل شرک سب کنی یا بهش بگی ولد و زنا و اینا، نگو. چرا؟ فإن لكل قوم نکاح. بعد ایشون فرمود ولولا ان نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم به رجل منهم، اگه هراس نبود که شما رو بکشن، و رجل منکم خیرون من الف رجل منهم، یه دونه شما از هزار تا اونا بهتره. نه اینکه از هزار یکی بهتر نیستا، این از باب چیه؟ کثرته. اصلا شما با اونا قابل قیاس نیستید. اگر این نبود و مئت الف منهم، نه صد هزار تا، لامرناکم بالقتل لهم، بهتون میگفتیم اینا رو چیکار کنین؟ بکشین. هر کجا ناسبی گیر آوردی بزن بکش. اما نه، میگیرن میکشنتون و حیفه. صد هزار تای اونا رو بکشی، حیفه از این که تو یه دونه کشته بشی. خب ناسبی قدر متیقنش اون چیزی که در عرف ما رایجه، کسی است که به اهل بیت عصمت و طهارت سب بلند کنه. بله؟ نسب یعنی نسب العداوه لأهل بیت العصمت و طهاره، علم عداوت با اهل بیت آورد. خب این روایه ظاهرش اگر نسب را به معنای عداوت بگیریم، خب ظاهرش نیست که انباله. خب یه عده‌ای اومدن گفتن نه این درست نیست، به این روایت عمل نکردن. چرا؟ گفتن این مرسله که قابل عمل نیست، مرسله ضعیفه. اما صحیحه ابوالبختره چطور؟ اون که صحیح است نمیشه کاریش کرد. چند تا توجیه راجع به این روایت کرد. یک، مراد از ناسبی در صحیحه ابوالبختره کسی است که علیه اهل بیت وارد جنگ شده، من نسب الحرب علیهم. اینو مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائض گفته، گفته مراد از ناسبی در این روایت کیه؟ من نسب الحرب. اینجوری از دست این روایت رفت. یه عده گفتن نه آقا، مراد از این ناسبی در این روایت من نسب الحرب نیست، نه مراد اون نیست در روایت، بلکه اصلا این روایت خاصه. یعنی چی؟ الف لام الناسب. امام صادق به کی فرمود؟ به ابوالبختره فرمود، فرمود خذ مال الناسب. این الف لام در اینجا میگن الف لام عهده، یعنی یه ناسبی بوده، حضرت به ابوالبختره فرموده اموال اینو برو همه رو چیکار کن؟ ورشته. اصلا این روایت عام نیست. یه ده اینجوری گفتن، یه ده گفتن نه، اون الف لام الف لام جنسه، اما مخاطب خاصه. فقط به ابوالبختره اینو گفتن، گفتن ابوالبختره هر جا ناسبی گیر آوردی اموالشو بردار، یه اصلا مال همه نیست، خاصه به کیه؟ به ابوالبختره. این دو. سه، گفتن هم الف لام عهده هم مخاطب خاصه. به ابوالبختره فرمودن ابوالبختره تو اموال فلانی رو برو بردار. اینجوری توجیه کردن روایتو، گفتن اصلا این روایت این نیست. پس یه عده‌ای گفتن منظور از این نسب من نسب الحربه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج امرزای حائری فرزند عاشق عبدالکریم، ایشون در بحث فقهش اینو انتخاب میکنه، این معنا رو انتخاب میکنه که مراد از ناسبی من نسب الحربه، و تایید میاره، میگه یا ایدهو، اینو تایید میکنه. چی؟ مرسله شیخ صدوق. مرحوم صدوق من نسب الحرب که قبول کردن، گفتن باقی اگر شد میتونی برداری، اینو قبول دارن. بله ناسبی، بله دیگه، میگه وقتی که نسب الحرب میشه ملحقه به کفار. نه نه نه، در چیز در نسب الحرب علی الائمه. خب بنابراین شیعه رو شامل نمیشه
نسب الحرب مثلا زمان امیرالمومنین تو جنگ.
بله میگه همه رو میتونستی بگیری. میگه خب امیرالمومنین گفت پس بدید، گفتم اون منن بود، خودش فهمود که منت گذاشتن. خب مرحوم آقا مرتضی حاری او گفت این من نسب الحربه. چرا؟ ایشون تایید آورده در فقیه جلد 4 صفحه 234 ایشون یه مرسله ای آورده. پیامبر اکرم فرمود سنفان من امتی، اینا رو توی این نوشته ها نیاوردم، سنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، دو دسته هستن از امت من که اینا در اسلام نصیبی ندارن. یک الناسب لأهل بیتی حربن، کس که بیاد علیه اهل بیت من چیکار کنه؟ نصب الحرب کنه، شروع کنه با اینا جنگیدن. الناسب لأهل بیتی حربن، کلمه ناسب در این روایت در چی به کار رفت؟ در کسی که علیه اهل بیت وارد جنگ بشه. گروه دوم چی؟ و غالن فی الدین مارقن، کسی که در دین خودش قلوب کنه و از دین بره بیرون. خب پس ایشون به قرینه این کلمه الناسب لأهل بیتی حربن هم کرد اون ناسب در اونجا رو. خب هیچ یک از این توجیهات قابل قبول نیست. چرا؟ اولا ظاهر الف لام، الف لام الف لام جنس است الا ان یدل علیه دلیل. ثانیا ظاهر خطابات صادره از ائمه عموم است الا اینکه دلیلی بگه این خاصه. خطابات اینا خطابات عامه، وقتی داره ابوالبختر را میفهمد خذ مال الناسب، ظهور اولیه اینیست که حکم داره بیان میکنه. اگر بخواد برای فرد باشه غنیمت دلیل قرینه میخواد، اما این روایت، این روایت اولا که قرینه نیست. چرا؟ به دلیل این که خود این روایت فرمود من نسب لأهل بیتی حربا، کسی که بیاد علیه اهل بیت من چیه؟ علم نبرد برداره. نبرد علیه ائمه دو دست است، یکی نبرد علیه شخصیت، یکی نبرد علیه شخص. نبرد علیه شخص یعنی شمشیر بکشی آقا رو بکشی، نبرد علیه شخصیت یعنی آقا رو لعنت کنی، آقا رو فحش بدی، آقا رو رد کنی. من نسب لأهل بیتی حربن، کسی که به جنگ اهل بیت من بیا. معاویه که دستور داده بود علی ابن ابی طالب رو بر منبرها لعنت کنن، این علیه علی وارد جنگ نشده بود، وارد جنگ شده بود دیگه. اونتا چه جنگی؟ جنگ شخصیتی، شخصیت حضرت خراب بکنه. پس کسی که علیه اینها وارد جنگ بشه یه کف داره، یه قله. کفش اینیست که به شخصیت اینا فحش بده، قلهش اینیست که حمله کنه. کلمه نسب الحرب از این پایین شامل میشه تا اون بالا. خیلی خوب، حالا حتی ما اگر این روایت رو دال بر معنای اون روایت هم بگیریم، بازم ناسبی که ناسبی کسیست که یا به اهل بیت فوش بده، یا به اهل بیت شمشیر بکشه، یا اموال اهل بیت رو بدزده. میشه چی؟ چه ناسبی. پس درسته همینطوره، این روایات قابل عمله. پس ما اگر نبردمون با ناسبی ها باشه غنیمت داریم. خب اگر با ناسبی ها نبود، با مخالفین بود، گفتیم مخالفین کیا هستن؟ اونایی هستن که اهل سنتن ولی فحش نمیدن. اینا انشالله جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.